به حرم تا که میام و مخنم دعای تو.
السلام عليك يا أبا الحسن الرضا.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد
زائری بارانیم زائری بارانیم آقا دادم میرسی زائری بارانیم آقا دادم میرسی بی پناهم خسته ام تنها به دادم میرسی گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم زامن چشمان آهوها به دادم میرسی زائری بارانیم آقا به دادم میرسی گرچه آهو نیستم اما پر از دلتنگیم زامن چشمان آهوها به دادم میرسی زامن چشمان آبا به دادم میرسی از کبوتا که می پرسم نشانم می دهم گنبد و گل دسته هایت را به دادم می رسی ماهی افتاده بر خاکم لبالب تشنگی پهنه آبی ترین دریا به دادم میرسی ماه نورانی شبهای سیاه عمر من ماه من ای ماه من آیا به دادم میرسی التماسم را به چشمت بسته ام هشتمین دردانه زهر را به دادم میرسی هشتمین دردانه ز زهرا به دادم میرسی، یا علی موسر رضا آقا به دادم میرسی.
السلام علیک یا علی موسر رضا، السلام علیک یا علی موسر رضا، السلام علیک یا علی موسر رضا، السلام
صلی الله علیک ایها الامام الرؤوف یا علی ابن موسر رضا. قبول باشه از دانه شنوندهی که دلهاتون رو راهی مشهد مقدس کردید و از راه دور سلام دادید به حضرت امام علی ابن موسر رضا. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. در این لحظه برنامه فرصت آماده پخشه. موضوع این برنامه رویکرد کلی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتیه.
نیروی انسانی، نخبگان، منابع طبیعی، گردشگری مذهبی، جوانان،
اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم.
فرصتی برای من، فرصتی برای تو، فرصتی برای گلها،
فرصت
تا به دست باغبان، با زبان باغبان دست در دست هم نهیم، بسازیم فردای ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال با برنامه دیگه ای از مجموعه فرصت در خدمت شماییم. اگه این مجموعه رو پی گرفته باشین، میدونین که در اون پس از اشاره به مؤلفه ها و ظرفیت های موجود در کشور برای تحقق اقتصاد مقاومتی، به نقش حمایتی قوه مقننه در تحقق این مهم پرداختیم. به امید خدا در این برنامه و چند برنامه آینده به نقش حمایتی قوه مجریه در تحقق اقتصاد مقاومتی می‌پردازیم. اگه برنامه خودتون رو تا پایان همراهی کنید، بخش‌های مختلفی از جمله گفتگو با کارشناسان اقتصادی از حوزه و دانشگاه در زمینه بحث مورد نظر و همچنین بخش‌های مختلف مرتبط با موضوع تقدیمتون می‌کنیم. اگه با ما همراه باشین در این برنامه به چند سوال پاسخ میدیم. نقش دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی چیه؟ دولت با انجام دادن چه کارهایی به تحقق این مهم در کشور سرعت میده و رویکرد کلی دولت در بحث اقتصاد مقاومتی چطور باید باشه؟
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
در برنامه فرصت.
برنامه فرصت را
از رادیو معارف بشنوید.
بله، در این لحظه بخش اول سخنان همکارم آقای موسوی نژاد و جناب آقای دکتر توکلی رو به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
ممنونم از سرکار خانم فروغی، گوینده محترم برنامه، که فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تا گفتگومون رو با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر محمد جواد توکلی، معاون محترم علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمی قم دنبال کنیم. آقای دکتر توکلی، خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو معارف، در خدمتتون هستم.
مباحثی که با حضرت عالی در خصوص اقتصاد مقاومتی داشتیم رسید به اینجا که حمایت مجموعه دولت و نظام از موضوع اقتصاد مقاومتی چگونه بوده. در فرصت قبل حضرت عالی نقش مجلس رو در این خصوص یادآور کردیم. به صورت خاص می‌خوایم از نقش کلیدی و مهم قوه مجریه دولت محترم در این خصوص صحبت کنیم و تحلیل و نظر حضرت عالی رو در این خصوص بشنویم. بفرمایید.
بله، قبل از این که ما به بحث نقش قوه مجریه یا دولت بپردازیم، یک شاید مقدمه‌ای رو من لازم باشه ذکر بکنم. اگر ما به دنبال تحلیل میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستیم، به نظر من باید ما به 4 ضلع توجه بکنیم یا 4 نهاد. یکی مردمه که شاید بگیم نهاد اصلی است که باید در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی کوشا باشه. یک قسمت 3 ضلعی دیگه یا ما داریم که به مفهوم حکومت یا دولت به معنی عامش میشه، که یک قسمتش قوه مجریه است، یک قسمتش قوه مقننه است و یک قسمتش قوه قضاییه. شاید این چهار ضلع وقتی با هم بتونن خوب کار بکنن، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که اون اهداف اقتصاد مقاومتی محقق بشه.
بله.
ولی خب میشه هر کدوم از این اضلاع را و هر کدوم از این نهادها را به صورت مجزا مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ما همونجوری که از سالی فرمودید نگاهی به نقش و کارکرد قوه مقننه داشتیم و الان بحث قوه مجری است که دولت، که شاید میشه گفت که اون نقطه اتصال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به مقام اجرا با دولت است، یعنی مجلس قانونگذاری میکنه، قوه قضاییه صیانت میکنه ساختارهای موجود را و احیانا با خطاهایی که اتفاق میفته برخورد میکنه. اون جایی که باید اجرا را بکنه، یعنی اقدام و عمل را داشته باشه در کنار مردم، قوه مجری است و قوه مجریه باید حتی رفتار مردم را هم ساختار سازی و جهت‌دهی بکنه.
بله.
در مورد عملکرد دولت نگاه‌های متفاوتی مطرح شده. من می‌خوام بحث این گونه بیان بکنم که یک نگاه‌های مثبتی هست نسبت به عملکرد دولت.
بله.
و یک نگاه‌های منفی مطرح شده که به نظر می‌رسه که برای اینکه ما یک جمع‌بندی قابل اعتمادی داشته باشیم، باید هر دو تا نگاه را بهش توجه بکنیم. از طرف کسایی که نگاه مثبت را نسبت به عملکرد دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی بیان می‌کنند، چند نکته روش تاکید شده که بیانگر این هستش که دولت تو حوزه اقتصاد مقاومتی توی میدان آمده و عملکرد مثبتی داشته.
بله.
که برخی از این زمینه‌ها را میشه گفت که به هر حال دولت جلو اومده. شاید یکی از مهمترین بحثی که میشه پیگیری کرد گفتمان اقتصاد مقاومتی توی بحث دولت. به هر حال دولت مردای ما، حالا از ریاست محترم جمهور، از وزرا و سایر در واقع مسئولین مرتب تاکید میکنن بر گفتمان اقتصاد مقاومتی. به نظر من این یک نقطه مثبته، یعنی این که شاید من بگم این هنر مقام معظم رهبری بود که بحث اقتصاد مقاومتی رو به گونه‌ای مطرح کردن، تو شرایطی مطرح کردن که همه به صورت یک صدا دارن از این واژه استفاده میکنن. حالا من اشاره میکنم که گاهی اوقات تفاسیری که از اقتصاد مقاومتی میشه متفاوته، ولی همین که این یک اتفاق، یه وفاقی شده به عنوان یک بیان گفتمان، خودش نوع پیشرفت است.
یعنی نوع گفتمان دولت در این زمینه بخشی از راهبرد ما بوده که انجام شده.
بله، انجام شده. ولی باید دید که حالا این گفتمان آیا به عمل هم انجام میده و یا چگونه عمل را تونسته پیش ببره.
بله، خیلی ممنونم آقای دکتر توکلی. یه فاصله میگیریم، ان شاءالله توضیحات کامل شما را در این خصوص میشنویم.
شنوندگان ارجمند، بخش اول گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی شنیدیم. دوستان، در شرایط امروز اقتصاد ایران و با توجه به اهمیت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، دولت بزرگترین رسالت رو در این زمینه داره. تک تک سیاست‌هاش از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. هزینه فرصت‌ها به شدت بالاست و نیاز به هوشمندی و دقت خاصی از ناحیه دولت احساس میشه. دولت میتونه از طریق کمک به مشکلات تولید به جبران هزینه‌های تولید کننده ها بشتابه تا اونها مجبور نباشند با سود اندک کار کنن یا قیمت‌ها رو افزایش بدن و نیروی کار خودشون رو بیکار کنن.
یکی از مشکلات عمده کنونی ما مسئله اقتصاده. خب اقتصاد مقاومتی رو مطرح کردیم، گفتیم دوستان و فعالان مسئول در قوه مجریه و بقیه دستگاه‌های کشور با علاقه این مسئله رو دنبال کردن و برنامه ریزی هایی کردن، کارهایی رو انجام دادن. خب این کارها خوبه، من حالا به بعضی هم اشاره خواهم کرد، لکن اونچه که امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممون میبینیم خلاهای اقتصادی ما خلاهای بزرگی است. یکیش مسئله بیکاری است بیکاری به خصوص بیکاری جوانان، به خصوص بیکاری جوانان تحصیل کرده، این یک خلأ است، یک حفره است، اینو باید تأمین کرد.
ما همچنان با برنامه فرصت از رادیو معارف در خدمت شماییم. دو نقش تعریف شده برای دولت رو میشه به صورت اولاً برنامه ریزی اجرایی برای ساختن زیرساخت‌های لازم برای اقتصاد مقاومتی و ثانیاً ایجاد بنیه و پشتوانه نظری تقسیم بندی نمود. حمایت گفتمانی و اجرایی از اقتصاد مقاومتی به عنوان مرامنامه و نقشه اجرایی و نظری اقتصادی دولت میتونه اقتصاد مقاومتی رو به عنوان خون جاری در همه زیر شاخه ها و ارکان اجرایی و نظری جامعه جاری کنه و به سالم بودن و تنومندی اقتصادی جامعه بیانجامه. از شما دعوت میکنم بخش دوم از گفتگوی همکارم جناب آقای موسوی نژاد رو با جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی بشنوید.
دوستان عزیز، همچنان رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فرصت و صحبت‌های کارشناس محترم این قسمت برنامه جناب آقای دکتر محمد جواد توکلی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، درباره نقش دولت در تکمیل مسیر اقتصاد مقاومتی. بخش اول صحبت‌های دکتر توکلی به اینجا رسید که دولت در جا انداختن گفتمان اقتصاد مقاومتی موفق عمل کرده و البته ریشه این کار هم برمیگرده به مقام معظم رهبری که ایشون تونستن در یک واضح زمانی خیلی مشخص و روشنی این بحث رو مطرح بکنن که کاملا مورد نیاز جامعه بود و دولت هم همین گفتمان رو دنبال کرد و تونست این مسئله رو جا بندازه. اما میزان موفقیت دولت در اقدام و عمل، یعنی رویکرد دولت در این بخش ببینیم که چگونه بوده. بفرمایید آقای دکتر.
من عرض کردم که باید ما هم به شواهد حاکی نگاه مثبت دولت توجه بکنیم، همون قسمتایی که بعدهای منفی رو داره بهش توجه می‌کنه. از جهت ظرفیت‌های مثبتی که تو عمل کرد یا میشه گفت تو نگاه دولت نسبت به اقتصاد مقاومتی داشته، من چند نکته رو عرض میکنم. یکی این که به هر حال دولت اقدام به تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کرد. این ستاد تا کنون حدود 40 جلسه داشته و خب جلسه‌های عملیاتی هم داشتن که من بهش اشاره میکنم. حدود 12 برنامه ملی اقتصاد مقاومتی تصویب شده که این برنامه‌ها وقتی ما تو سایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی میریم میبینیم که تقریباً اکثر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی بهش توجه شده و براش برنامه معرفی شده. من به اختصار عرض می‌کنم این 12 برنامه: یک برنامه برای ارتقای بهره‌وری مطرح کردن، برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی، برنامه ارتقای توان تولید ملی یا درون‌زایی، برنامه تقویت عدالت بنیانی، برنامه تقویت انضباط مالی بخش عمومی، برنامه توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد کشور، برنامه توسعه ظرفیت نفت و تکمیل زنجیرهای پایین دستی، برنامه هدف منسازی یارانه ها، برنامه مردمی کردن اقتصاد و برنامه مرتبط با سیاست های پولی و ارزی.
بله.
زیربخش هر کدام از این برنامه ها طرح‌های مختلفی مطرح شده و یک سازمان یا وزارتخانه به عنوان متصدی تدوین این برنامه مشخص شده. مثلا فرض برنامه ارتقای بهره‌وری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متصدیشه، برنامه برون‌گرایی وزارت اقتصاد و مثلا برنامه گفتمان سازی به عهده صدا و سیما گذاشته شده و زیربخش این برنامه ها طرح‌های متعددی بیان شد. از طرف دیگه یک نظام یک پارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی تعریف شده از طرف همین ستاد که به هر حال ما از مرحله نظر تا عمل بتونیم پایش بکنیم و برنامه‌هایی را تدوین بکنیم. سال 96 برنامه اشتغال فراگیر 96 اعلام شد. پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی 96 که حدود 95 تا پروژه مطرح شد، از جمله بحث افزایش ضریب خود اتکایی محصولات راهبردی، احداث و تکمیل شبکه های فریابیاری و موارد دیگه که توی سایت در واقع ستاد فرمانده اقتصاد مقاومتی بهش اشاره شد.
آقای دکتر، من عذر میخوام چون فرصتم خیلی کوتاهه، میخوام این نتیجه‌ام از این قسمت بحث بگیریم، ادامه صحبت رو بمونه برای برنامه بعد. از این 12 برنامه که دولت در پی توفیق در برپایی گفتمان اقتصاد مقاومتی تونسته ارائه بکنه، خودش این برنامه رو در حقیقت ارائه کرده، آیا الان در زمانی هستیم که ارزیابی بکنیم این 12 برنامه دولت حالت اقدام و عمل به خودش گرفته یا نه الان باید فعلا کنار باشیم، زمان بگذره بعدن ارزیابی بشه؟
شاید که نکاتی که برخی از منتقدان اشاره کردن راجع به عمل کرده دولت این تنوع برنامه هاست. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم تعداد زیادی برنامه وجود داره، تعداد زیادی طرح وجود داره و خیلی کسایی که تو حوزه توسعه و برنامه ریزی مطرح میکنن میگن اگر تعداد برنامه ها باشه گاهی اوقات هیچ کدوم محقق نمیشه، ما بهتره که برنامه رو محدود کنیم با یه زمانبندی خاص. همین اشکال رو به برنامه ششم توسعه هم مطرح کردن که برخی از محققان گفتن تو برنامه ششم، حالا با سرنوشتی که داشت توی تدوینش که خیلی مناسب نبود، حدود 2300 تا هدف و همین تعداد استراتژی تعریف شده، در حالی که اگه میخوایم یه برنامه موفقی داشته باشیم باید یکی دو تا هدف عملیاتی بیشتر نداشته باشیم و یک برنامه.
یعنی این خودش یک ضعف محسوب میشه، خودش ضعف از دسترس میکنه.
بله. من از جهت نکاتی که توی ارزیابی از تالی فرموده که چه اتفاقی افتاده، من نگاه گفتمانی رو که بنا بود روی این متمرکز بشیم، اگر به این توجه بکنیم گاهی اوقات من احساس میکنم که برداشت های متفاوتی از اقتصاد مقاومتی داخل دولت وجود داره. و از جهت اقدامات گاهی اوقات هرچند ما طرح مثلا تقویت درونزای اقتصاد داریم ولی گاهی اوقات نگاه ها به بیرونه. مثلا تو بحث قراردادهای نفتی، بحث اعطای اون کترینگ غذا به حالا یک شرکت خارجی، بحث تعرفه ترجیح پوشاک با ترکیه، بحث تأکید زیاد رو سرمایه گذاری خارجی که خیلی جا موفق نبوده، و حالا شاید نمونه اخیری که الان اتفاق افتاده یه هیئتی از اتحادیه اروپا متشکل از 70 نفر اخیراً به ایران اومده و یک بسته غذایی به ایران پیشنهاد دادن که و از ایران درخواست عجیبی داشتن که ایران اجازه بده به اتحادیه اروپا که به ایران زیتون، محصولات گوشتی و محصولات کشاورزی را صادر بکنه، و این نشون از حالا این هنوز این پیشنهاد مورد قبول قرار نگرفته ولی نشون میده که انگار گفتمان های مختلفی داخل دولت وجود داره. به نظرم یک نکته دیگه هم که مهمه اینه که گاهی اوقات برخی از مسئولین ظرفیت داخلی رو کم جلوه دادن و احیانا ابراز کردن که ما خیلی ظرفیت نداریم و توی عمل کرد مثلا ما از موقعیت‌ها خیلی خوب استفاده نکردیم. مثلا بحث پیمان‌های دو جانبه ارزی خیلی مورد توجه قرار نگرفت، هرچند الان داریم کارهای انجام میدیم. ظرفیت اقتصاد عراق، ظرفیت اقتصاد روسیه خیلی مورد توجه قرار نگرفت. و من به عنوان نکته آخر عرض بکنم که اگر ما می‌خوایم تو حوزه اقتصاد مقاومت موفق بشیم، یکی از عناصر اصلیش بحث حرکت جهادیه. اقدامات جاری دستگاه ها رو ما نمیتونیم به عنوان اقتصاد مقاومتی تلقی کنیم، اینه که باید کار جهادی بشه و ما بتونیم خلأهای موجود را در واقع پر کنیم.
بسیار خوب، دوست داشتم در این خصوص بیشتر با حضرت عالی صحبت کنم، اما نکات خوبی در صحبت های حضرت عالی هم هست که خیلی سریع بهش اشاره کردید. قسمتی که ما در خدمت حضرت عالی هستیم زمانش خیلی محدود هست، اما شما تونستید به هر حال مطالب رو برسونید. انشاءالله در فرصت بعد هم در این خصوص با آقای دکتر توکلی صحبت خواهیم کرد. از حضور حضرت عالی متشکرم.
خواهش میکنم. ممنون.
شنوندگان ارجمند، بخش دوم از گفتگوی همکارم آقای موسوی نژاد رو با آقای دکتر توکلی از کارشناسان صنعت شنیدین. با ما همراه باشید.
امید،
تلاش،
حرکت، اقتصاد مقاومتی، تولید، اشتغال.
در برنامه فرصت، برنامه فرصت
کاری از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
لحظه های خوب و خوشی رو برای شما شنونده های عزیز آرزو می کنم. همچنان با برنامه فرصت در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. اگر خواسته باشید نظر، پیشنهاد و یا انتقادی رو به ما منتقل کنید، سامانه پیامک 3553 در اختیار شماست و شماره تلفن های 329-10551-329-10552 با پیش‌شماره 025. دوستان، دولت در اقتصاد مقاومتی مهمترین نقش اجرایی رو داره و اعتقاد عملی و نظری اون به این اصل برای پیشبرد ساختاری اون ضروریه. ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی و پرداختن به پژوهش‌های پایه‌ای و بدور از شعارزدگی که بتونه این گفتمان رو شفاف کنه هم از وظایف ابتدایی دولته. یکی از مهمترین نقش‌های دولت در اقتصاد مقاومتی ایجاد بسترهای مناسب برای انگیزه‌های کارآفرینان است. از سوی دولت باید با ترمیم فضای اقتصادی و ایجاد انگیزه‌های تولیدی تمایل مردم به سوداگری را کاهش بده. یعنی ایجاد ثبات در بازار ارز و سکه که انگیزه های سوداگرانه رو کاهش میده، میتونه سرمایه رو به سمت تولید و کسب و کارهای مولد سوق بده. همچنین استفاده از نیروی جوان و تحصیل کرده و نیروهای ماهر در کار میتونه به عنوان موتور محرک اقتصاد مقاومتی مفید باشه. البته برای این سودرسانی ایجاد زمینه کسب و کار و توسعه اقتصادی، چه از لحاظ توسعه صادرات و همچنین یاری رسانی های دولت در مباحث توزیعی از الزاماته. همچنین توجه ویژه به صنایع تبدیلی و مولد که دارای صنایع پیشین و پسین هستند میتونه جزء راهکارهای اصولی دولت برای توسعه کارآفرینی و اشتغال به حساب بیاد.
تازه خوری ویژگی عمده محصولات کشاورزی گلستانه.
میوه‌ای که دو سه روز بمانه خب یا بندازید دور باد یا هم که دیگه ضرر می‌کنیم دیگه.
سالانه 2,500,000 تن محصولات کشاورزی به عنوان تازه خوری با ماندگاری پایین در گلستان تولید میشه.
سبزی هم کاشتیم، قیمتش مجبورشون گوسفند در کنیم تا داخلش.
از زمانی که از مزرعه برداشت میشه تا زمانی که دست مصرف کننده رو سفره‌اش میاد، می‌بینید تا نزدیک 45-50% ما دوریز داریم. ولی اگر این محصولات به صورت صنایع تکمیلی و بسته‌بندی بشه، حداقل 100% ارزش افزوده برای تولید کننده ما داره.
خودمون دنبال کارخانه فراوری رفتیم، افتادیم تو بحث بوروکراسی اداری و تسهیلات بانکی عقب نشینی کردیم.
کارگروه رفع موانع تولید در استان به دنبال توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی با محوریت صنایع تبدیلی کشاورزی.
18 مورد گاهن برای سرمایه‌گذار استعلام بود که این مشکل یک مشکل بسیار حادی بود که در استان با تشکیل پنجره واحد استان شرایط فراهم شده برای سرمایه گذارا.
بسته رونق تولید که امسال هم ابلاغ شده و مبلغش هم تا 30,000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یک از شرطهاش اینه که صنایع جزء اولویت ها باشه، صنایع جزء صنایع باشه که صادرات محور باشه.
بزرگترین کارخانه فراوری استان در شرک صنعتی کردکوی با ظرفیت سالانه 60,000 تن بخشی از زنجیره تولید رو تکمیل میکنه.
کارخونه ما 10 خط تولید داره. محصولات پس از ورود به کارخونه ما اول سورت من قطعه بندی میشن، نیمپت میشن، وارد تونل انجماد میشن، در زونل اتاق بسته ما بسته بندی میشن و نگهداری میشن.
چهار فصل بودن کشاورزی در گلستان فصل تعطیلی برای کارخانه نمیزن.
در بهار نخود فرنگی، لوبیا سبز، باقلا، سیب زمینی، در تابستان ذرت، انواع میوه‌های هفته‌ای مثل آلو، آلبالو، هلو، گیلاس، شلیل، در پاییز و زمستان انواع سبزیجات برگی.
کارخانه تضمین شده برای خرید محصول از کشاورزان.
محصولات باقلمون شلو و شلیل و شبرنگ هستش. سیب زمینی هم کش کردیم، پشتارش هم ذرت در خدمتتون هستیم.
با یه عقد قرارداد و پیش پرداخت و چه به صورت موقت یعنی پایان محصول و اگر هم دوست داشته باشیم به صورت سالانه قرارداد می‌بندیم با شما.
پتانسیل محلی در تامین مواد اولیه، فرآیند، کیفیت و ماشینات و تجهیزات مناسب و بعد بازار خوب برای صادرات و تولید داخل. با این سه تا مشخصه به ویژگی منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌ها با هماهنگی وزارت صنعت و تجارت، وزارت کشاورزی در اختیار این صنایع خواهد بود.
برای اقتصادی کردن کشاورزی حداقل 30 کارخانه فراوری میوه و سبزی و سیفی دیگه در استان نیازه.
دوستان، نکته در خور توجه اینه که اقتصادی که از اون به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد میشه مردم بنیاده، یعنی با اراده، سرمایه و حضور مردم تحقق پیدا میکنه، ولی در این